از دست رفته بود، گرفتار شده بود. درهای آسمان بر زمین بسته، یعنی بارون نمی آمد، و فریاد اهل زمین به آسمان پیوسته، دعا می کردن به آسمان که خدایا کمکمون کن، بارونی بباره. نماند جانور از وحش و طیر و ماهی و مور که بر فلک نشد از بیمرادی افغانش. نه جانوری موند، نه وحشی و نه مرغی و نه ماهی، همه از خوشحالی مردن. و همه هم غیر از حیوانات و پرندگان دست فغان و فریاد بر آسمان دراز کرده بودند و افغان می کردند، فریاد و استغاثه می کردند از خدا که خدای گناهان ما را ببخش و در آسمان رو به روی ما بگشاید. عجب که دود دل خلق جمعی نشود که ابر گردد و سیلاب دیده بارانش. عجبا، دود دل خلق یعنی آه دل خلق هیچ وقت جمع نمیشه که بره به آسمون و برگرده و بارون بشه. در چنین سالی مخنثی، مخنث یعنی نامرد، در چنین سالی مخنثی دور از دوستان، دیدی میگه دور از گوشتون، دور از جون شما، این دور همین معنی رو میده. در چنین سالی مخنثی دور از گوش شما، دور از جان شما، که سخن در وصف او ترک ادب است، یعنی اینقدر بده که نمیشه دربارش حرف زد، خاصه در حضرت بزرگان، به خصوص در مقابل بزرگان، و به طریق اهمال از اون درگذشتن هم نشاید، نمیشه دم ازش گذشت، نمیشه گفت، نمیشه گذشت، که طایفه ای بر عجز گوینده حمل کنن، که اگه نگویم میگویند این کسی که این حرف رو میزد در گفتن خودش عجز داشت. بر این دو بیت اقتصار کنم، کوتاه کنم، که اندک دلیل بسیاری باشد و مشت نمودار خرواری. کوتاه میگم ولی مشت نمونه خروارد. گر تتر بکشد این مخنث را، تتری را دیگر نباید کشت. اگر یه مغولی تاتاری این جناجون مرد رو بکشه، نباید ازش پرسید که چرا کشتی، نباید اونو محاکمه کرد. چند باشد چو جسر بغدادش، آب در زیر و آدمی در پشت. آخه تا کی آدم میتونه روی پل باشه، زیر پل آب باشه، ولی او رو پل باشه و دسترسی به این آب پیدا نکنه، نتونه از این آب بهره ای بربندد. چون این شخصی که یک طرف از نعمت او شنیدی، در این سال نعمتی بیکران دار. یه همچین آدمی مثل همین مخنثی که ازش یاد میکنه سعدی، تو چنین سالی که مردم نیاز داشتن این ثروت فراوانی داشت. تنگ دستان را سیم و زر دادی و مسافران را سفره نهادی، گروهی درویشان از جور فاقه به طاقت رسیده بودند، آهنگ دعوت او کردند و مشاورت به من آوردند. سر از موافقت باز زدم و گفتم نخورد شیر نیم خورده سگ. هیچ وقت شیر لب به نیم خورده یه سگ نمیزنه و بمیرد به سختی اندر غار، حتی اگه تو غار بمیره. تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار. از بیچارگی و گرسنگی بمیر، اما پیش آدم مخنث و ناجوان مرد دست خواهش دراز نکن. گر فریدون شود به نعمت و ملک، بی هنر را به هیچ کس مشمار. اگه کسی ملک و ثروتش به فریدون پادشاه هم برسه و هنری نداشته باشه، محلش نگذار. پرنیان و نسیچ بر نااهل، لاجورد و تلاست بر دیوار. پرنیان یعنی دیبای چینی، نسیچ هم یعنی لباس بافته شده از ابریشم و لباس فاخر. اینجا ما به یه واژه، اولا لاجورد هم یه نوع سنگی است که این سنگ را میسایند و در نقاشی به کار میبرند، یعنی استفاده نقاشی از لاجورد میکنند. اینجا طلا یعنی چیزی که چیز دیگر را با اون میاندودند. حال دوباره میخونم، پرنیان و نسیج بر ناعه، یعنی دیبای چینی و لباس های ابریشمی برای کسی که اهل نیست، ناجوان مرده، مخنثه، لاجورد و تلاست بر دیوار. مثل اینکه شما دیوار را اندودش بکنین از طلا، از آب نقره، دیوار فرق نمی کنه، نمیگن این طلاست، میگن این دیواره.
خیلی سپاس از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیویی نمایش. به نمایش امیر ارسلان نامدار رسیدیم. قسمت 12 تقدیمتون خواهد شد به مدت 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، مجید حمزه، محمد پور حسن، نازنین مهیمنی و رضا عمرانی در نقش امیر ارسلان. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 12
به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و وقت به خیر شنوندگان عزیز و محترم داستان امیر ارسلان نامدار. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چون این گفتند که امیر ارسلان در 18 سالگی سرزمین روم را از دشمنان پس می‌گیرد. شجاعت و فراست وی زبانزد جهانیان شده است. با دیدن تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق می‌شود و از آن طرف فرخ لقا نیز با دیدن تصویر وی دلداده او می‌شود. امیر ارسلان برای وصال یار با نام و لباس مبدل وارد فرنگ می شود. در تماشاخانه شهر مشغول به کار می شود و دو وزیر پتروس هر چه تلاش می کنند موفق نمی شوند امیر ارسلان را راضی کنند که نام و هویت واقعی خود را به زبان آورد. برای فرخ لقا خواستگار می آید. امیر ارسلان امیر هوشنگ داماد پتروس را میکشد و صلیب بزرگ کلیسا را با خود میبرد. الماس خان داروغه شهر مأمور میشود کشنده امیر هوشنگ و دزد صلیب را پیدا کند. امیر ارسلان در مزان اتهام است. در شبی که وی به دیدار فرخ لقا رفته است، داروغه و 400 نفر از شبگردهای همراهش امیر ارسلان را میبینند. امیر ارسلان موفق می شود داروغه را بکشد. همینطور 50 نفر از همراهان وی. در همین اثنا قمر وزیر با پوشش سیاه و شبح بر صورت به همراه 12 نفر دیگر همراهان داروغه را می کشند. خمر وزیر چهره خود را به امیرارسلان نشان می‌دهد و مثل قبل به وی اصرار می‌کند که بگوید پادشاه روم امیرارسلان پسر ملکشاه است. امیرارسلان که تا این وقت مقاومت کرده بود به واسطه خیرخواهی ها و کارهای بزرگی که قمر وزیر در حقش کرده بود نام و هویت واقعی خیش را به زبان می آورد. قمر وزیر به امیرارسلان قول می دهد که به زودی دست فرخلقا را در دستان امیرارسلان قرار دهد. حال به ادامه ماجرا توجه کنید.
تو مگر به الماس خان التزام ندادی که شب از خانه بیرون نیایی؟
چرا قربانت کردم، التزام دادم.
پس دیشب 6 ساعت از غروب گذشته با لباس شب روی در میدان امارت من چه می کردی و الماس خان را چه کسی کشت و به تنهایی خود را به 400 نفر زد؟ راست بگو که آن 13 نفر که بودن؟ به جلال خدا تو را به زجری بکشم که مرغان هوا به حالت گریه کنند. این دل و زهره و جرأت را از کجا آورده ای؟ عجب آتشفاره ای هستی. یقینم شد که دامادم امیر هوشنگ را تو کشته ای.
قربانت کردم، شما از کجا می دانید که دیشب بنده رخت سیاه پوشیدم و 50 شبگرد را کشتم؟ شما آنجا بودید و مرا شناختید؟ یا کسی به عرض شما رسانده که مرا شناخته و به شما اثبات کرده است؟ مگر به جز من بخت برگشتهی در این شهر نیست که باید هر فتنهی بشود پای من در میان باشد؟
شبگردان من میگویند قد و بالا یان سیاه پوش مثل تو بوده با الماس خان تو را شناخته است که او را کشته ای.
قربانت کردم، شما پادشاهید و پادشاهان نباید به سخن هر بی سر و پای التفات کنند و به هر لاتعالات گوش بدهند. شما فکر نمی کنید که یک پسر بی قابلیت قهوه‌چی از کجا این همه شجاعت را آورده است که 50 آدم بکشد با وجود اینکه 2 شب پیش او را به تهمت دزدی گرفتند؟ مگر من سهراب پسر رستم هستم که از آن همه آزار و شکنجه الماس خان نترسم و لباس شب روی بپوشم و به کوچه ها بروم؟ تصدقت گردم، مرا چه به لباس شب روی؟ باشد، حالا که پادشاه در حق بنده بدگمان شده است و اکثر مردم فرنگ دشمن من شدند، بهتر است که بنده را به هر تقصیری که به گردنم گذاشتند و به هر طریقی که میخواهید بکشید. مرا بکشید شاید مملکت شما آرام گیرد. مرا بکشید اما بگذارید پدر و عمویم در این آخر عمر آسوده باشند و هر روز محض خاطر من خفت نکشند.
باز تو خود را به موش مردگی زدی؟ من تا انتقام خون داروغم را نگیرم آرام نمی شدم.
اختیار با شماست، مرا بکشید ولی دزد مملکت را هم پیدا کنید.
جز تو کسی در شهر من دزد نیست.
قربانت گردم، شما را یقین حاصل شده است که الیاس الماس خان را کشته است؟
بله قمر وزیر، شکی در این نیست که کار این پسر است.
از حرف 4 نفر شبگرد بی سر و پا، الحق که پادشاهی شما این روزا خیلی ترقی کرده است که نه حرف وزیر می شنوید و نه امیران را داخل آدم حساب می کنید. هر کس هر حرفی را می زند باور می کنید، انگار دیگر نوکری ما در این خانه ثمری نداره.
قمر وزیر، میخواهی بگویی این پسر بی تقصیر است؟
من که او را بی تقصیر میدارم.
وزیر، چشمهای این پسر ناپاک است. من میدانم او الماس خان را کشته است.
اگر یقین میدانی چرا زنده نگاهش داشته اید؟ او را با کشید. زنده ماندن چون شخصی برای شما منفعت ندارد، با کشیده.
قادر به کشتن وی نیستم.
چرا؟
چون کسی او را ندیده و اثبات نشده است. ما گمان برده ایم و حد زده ایم. تا اقرار نکند کشتنش جایز نیست. شاید او را بکشم و دوز نباشد. حیف نیست چون این جبانی را ناحق نابود کنی. برای چه میخندی؟
برای این میخندم که شما میخواهید همین امروز تقصیرا به گردن این جوان بیاندازید و ثابت کنید و او هم اقرار کند و همین امروز او را بکشید.
پس چه باید کرد؟
او را به دست من بسپارید. او را به خانه‌ام میبرم، زنجیرش میکنم، شکنجه و آزارش میدم تا مقر بیاید. 10 روزه از وی اقرار میگیرم.
بسیار خوب وزیر، من 10 روزه قاتل الماس خان را از تو میخواهم. یا این پسر باشد یا نباشد، هر کس باشد حکمن 10 روزه باید او را پیدا کنه.
التزام میدم که 10 روزه یا اقرار از این پسر بگیرم یا قاتل الماس خان را پیدا کنم.
چه وقت او را میبری؟
هم الان قربانت گردم. برویم جوان. چند نفر مسلح تا خانه من با فاصله همراه ما بیایند. در خانه زنجیرش میکنم. برویم. گوش کن امیر ارسلان، باغ و امارت مرا از خودت بدان. من باید گردش کنم، فرصت ندارم که همیشه پیش تو باشم. البته روزی یک بار خودم را به تو میرسانم. انشاءالله تا 7 روز دیگر دست فرخ‌لقا را به دستت میسپارم.
غلامان خانت را چه میکنی؟
میسپارم که زبان باز نکنند.
ای ملکه بی وفا، ای بلایت به جانم، اگر به باغ روم لال داغ شودم، اگر به گل نگرم گل به چشمم آید خار. 1000 لقمه به دندان رو بودن از دم شیر، 1000 عقده ز دندان گشودن از دم مار، به قعر چاه فتادن ز آسمان بلند، به فرق سر شدن از دشت بر کوهسار، از این معامله گر 100 هزار پیش آید، به از جدایت ای مه 1000 بار 1000. ای نازنین پر جفا، ای محبوبه بی وفا، تا که تو چند از درد فراقت بنالم؟ کیستی؟
حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی. ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. من قمر وزیرم. این چه حالت است؟ در شب تاریک تنها در میان باغ چه میکنی؟ گریه کرده ای؟
تو هنوز نمیدانی چه دردی دارم و چه در دل من است؟
برای فرخ لغا گریه کرده. من که با تو شرط کردم تا چند شب دیگر ملکه را در همین باغ به دستت میدهم.
من طاقت ندارم، باید همین امشب او را ببینم.
من اگر با وجود 1000 کشیکچی تو را به باغ ببرم، به من چه میدهی؟
سر و جانم را پیشکش میکنم. وزیر، دستم به دامانت. اگر این نیکویی را در حق من بکنی، تا زنده ام یکی از غلامان حلقه به گوش تو هستم.
جوان، شرط ها دارم که اگر قبول کنی میبرم.
هر شرطی بفرمایی قبول میکنم.
شرط اول آن است هر چه به تو بگویم قبول میکنم.
اگر بگوی خنجر به چشم خودت بزن، همین حالا میزنم.
و اما شرط دوم این است وقتی تو را به باغ ملک میبرم، ساعتی بیشتر ننشینی و هرچه ملکه از تو بپرسد که از کجا آمدی، بروز ندهی که مرا قمر وزیر آورده است. بگو از دیوار باغ آمدم. جوان، دستم به دامنت. تو عاشقی و اختیار به دست خودت نیست. مبادا ملکه تو را به جان خودش قسم بدهد و تو هم بگویی قمر وزیر مرا اینجا آورده است. اگر بگویی، من و خودت را به کشتن میدهی. امیر ارسلان، 3 شب دیگر تحمل کنی، تو را به وصل ملکه میرسانم. ملکه را بیاورم و تو را با ملکه به روم ببرم.
خاطرت جمع باشد قمر وزیر.
حالا برخیز به امارت برویم، لباس شب روی بپوش تا تو را ببرم.
برویم.
امیرارسلان لباس شبروی پوشید و صورت خود را بست و به همراه قمر وزیر روانه باغ ملکه شدند. به گوشه باغ رسیدند. قمر وزیر در پای دیوار روی خاک زانو بر زمین زد و با خنجر خاک ها را عقب زد. قفل کوچکی نمایان شد. وزیر قفل را گشود. دهنه نقبی نمایان شد. مسافتی را در نقب طی کردند و به باغ ملکه رسیدند. نوری نمایان شد. امیرارسلان خود را به اتاق بزرگ ملکه رساند.
محبوبم، باز که تنها نشسته ی گریه میکنی.
به جز گریه چاره دیگری ندارم. از شبی که شنیدم تو را به جرم کشتن الماس خان گرفتند و قمر وزیر حمایت تو را کرده و تو را به خانهش برده، تا امشب که آمدی یک ساعت از گریه آرام نگرفتم. شب و روز آنی از خیال تو آسوده نیستم، برای آن که می دانم قمر وزیر با تو دشمن و به خون تو تشنه است. من نمیدونم این همه دوستی را چرا در حق تو میکنن و چه خیال دارن.
قمر وزیر همان شب به داد من رسید و باعث نجاتم شد. 400 نفر شبگرد همراه الماس خان بودند که قمر
وزیر. انصاف! بالاخره نام خودت را گفت.
خیر خیر، هنوز نام خود را بروز ندادم. هنوز نمیدوند که ارسلانم، مرا همون الیاس میداند.
مبادا فریب او را بخوری و بگویی که گفتن همانو کشته شدنت همان.
خاطرت جمع، هزار سال دیگر هم نمیگویم.
بسیار خوب، اما یک حرف از تو میپرسم. تو را به جان من راست بگو و مرا از تشویش بیرون بیاور.
بپرسید، به جان تو که راست میگویم.
امشب از کجا داخل این باغ شدی و همراه که آمدی؟
میخواهی همراه که بیایم؟ تنها و از دیوار باغ آمدم.
تو را به جان من قسم میدهم همراه قمر وزیر نیامدی؟
ملکه، قمر وزیر چه میداند من عاشق شما هستم؟ این چه خیال است که میکنی؟
هزار نفر دور باغ امارت من کشیک میدهند، مورچه هم نمیتواند گذر کند. تو اگر از دیوار باغ آمدی چگونه کسی تو را ندید؟ جوان، تو را به خدا اگر قمر وزیر تو را آورده به من بگو تا کار از دست نرفته است فکری بکنی. اگر نگویی پشیمان می شوی. به تو سپرده که به من بروز ندهی. من که دشمن تو نیستم، چرا از من پنهان می کنی؟
قربانت گردم، من غلام تو هم. حرف قمر وزیر رو پنهان نمی کنم. اگر من دیوانه شدم، کسی که از روم به عشق تو دست از سلطنت بکشد و یکه و تنها به فرنگ بیاید، در کلیسا امیر هوشنگ را بکشد، شبها به باغ تو بیاید، الماس خان داروغه را بکشد و نترسد، از هزار کشیکچی سمگرد گوش دراز به آر میترسد؟ من از راهی آمدم که یک مورچه هم ندید. نه امشب، بعد از این هر شب منتظر من باشید. خدمت شما میرسم. اگر دنیا به هم بخورد من دست از تو نمیکشم. تا جان دارم و زنده هستم هر شب خواهم آمد.
من میدانم تو عاشق من و صاحب دل و جرأت هستی. میدانم از 100,000 نفر هم پروا نداری، لیکن از آن میترسم که قمر وزیر تو را فریب داده باشد و همراه او آمده باشی و به من دروغ بگویی.
اعتقاد غریبی داری ملکه.
من امشب دلم آرام نمیگیرد. میدانم تو با قمر وزیر آمده ای.
اگر میخواهی فردا شب نیایم بفرمایید. این بهانه ها لازم نیست. به جان تو تنها آمدم، میخواهی باور کن میخواهی نکن.
قربانت شوم، من دلم میخواهد که تو همیشه پیش من باشی، اما اگر از دیوار آمدی میترسم این 1,000 نفر ضرری به تو برسانند.
این غصه ها را نخور، منظور تو منم که هر شب خدمت تو خواهم رسید.
من که از خدا میخواهم.
دیگر مرخص بفرما، باید بروم، صبح نزدیک است. انشاءالله فردا شب خدمت میرسم. الحق که از قمر وزیر بهتر در دنیا نیست. خدا خواجه کاووس و خواجه طاووس را بکشد که از روز اول مرا از قمر وزیر ترساندند. اگر روز اول بروز داده بودم کارم به اینجا نمی کشید و تا به حال صد مرتبه به وصال ملکه رسیده بودم. ای من به قربان چون این دوست مهربانی بروم.
از این طرف بیا امیر ارسلان.
آمدم.
داخل نقل بیا.
باشم.
بگذار در نقل را ببندم.
برویم.
دانستی قمر وزیر با تو به چه پایست. برویم که صبح نزدیک است.
الهی من به قربانت بروم قمر وزیر. من تا قیامت نوکر تو هستم. تا جان دارم دست از تو بر نمیدارم.
القصه، تا مدت 5 شب قمر وزیر امیر ارسلان را به باغ ملکه می آورد و فرخ لقا تا صبح قسم می داد و اصرار می کرد و امیر ارسلان بروز نمی داد، تا اینکه شب 6 شد.
بسیار خوب، آیا دانستی که هر حرفی به تو می زنم و راه نمایی به تو می کنم از روی صداقت و دوستی با تو حرف می زنم؟
خدا شاهد است از روزی که با من یک رنگ شده ای هر سخنی که گفته ای به مصلحت من بوده است.
یقین می دانی؟
شکی در این باب نیست.
جوان، آیا تو واقعا عاشق جمال ملکه آفاق هستی و دلت می خواهد به وصال ملکه برسی یا نه؟
سؤال غریبی از من می کنی. اگر من عاشق ملکه نبودم دست سلطنت و کشور بر نمی داشتم و یکه و تنها با لباس مندرس به فرهنگ نمی آمدم.
می دانم تو عاشقی. می خواهم بدانم همینقدر که شبها می روی او را می بینی قانع هستی یا آنکه دلت می خواهد به وصال او برسی و او زن تو باشد و بی ترس و واهمه شب و روز در کنار یکدیگر باشید؟
البته که می خواهم به وصل برسم. ملکی همسر من باشد. هر شب مثل دوزدها با صد تکان و لرزه 2 ساعت با ملکی نشستن چه لذتی دارم.
من 10 روز از پتروس شاه وقت گرفتم. امشب شب 7 است. گیرم 2 شب دیگر بتوانی به امارت ملکه برم. روز 10 حکمان پتروس شاه تو را از دست من میگیرد، یا میکشد و یا حبس میکند. آن وقت ملکه را مگر در خواب ببینی؟
پس چه باید کرد؟
برویم من تو را با ملکه بردارم، امشب یا فردا شب از شهر بیرون ببرم، شما را برون برسانم تا به شرط خودم وفا کرده باشم.
باشد، من امشب به او میگویم ببینم چه میگویم.
بارکلا، خوب فکر کردی. اگر ملکه بفهمد که تو با من یکی شده ای چشم از عاشقی بر میدارد و بند از بندت جدا میکند. بعد حتی اگر به این رضا بشود از این شهر نمیتواند بیرون برود.
چرا؟
برای اینکه این دختر عاشقان بسیار داشت. پدرش از ترس آن که مبادا غافل او را بدزدند و ببرند به من و شمس وزیر فرمود تلسمی ساختیم. گلوبند یاقوتی را که 12 دانه یاقوت دارد تلسم بند کردیم و تا مادامی که این گلوبند به گردن این دختر بسته است کسی دست بر اون ندارد و از این شهر نمیتواند بیرون بیاید. تو باید به نوعی گلوبند را از گردنش باز کنی. اگرم بخوای در هوشیاری از گردنش باز کنی نمیگذارد و میفهمد که من به تو یاد دادم. باید بیهوشش کرد و از گردنش باز کرد تا بشود او را دزدید.
پس چطور خواهد شد؟
اگر حرف مرا میشنوی که بگویم و الا برخیزم و بروم.
به دیده منت دارم، هرچی بگویی اطاعت میکنم.
این بسته کوچک را بگیر، در آن داروی بیوشی است، همین که برایتان شربت آورد.